صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
آیا می دانید مشاوره چیست؟ و آیا می دانید مشاوره کتاب مقدسی چگونه است؟ مشاوره کمک و امیدی است از سوی فردی مطلع و کارآزموده به شخص یا گروهی که با مشکل و یا معضلی دست به گریبان است. ما مسیحیان خوانده شده ایم که نه تنها بارهای یکدیگر را متحمل شویم، بلکه یکدیگر را تسلی دهیم و همدیگر را بنا کنیم. هر فردی قطعاً اعتقادات خالصانه‌ای دارد، اما این اعتقادات لزوماً نمی توانند همیشه درست باشند. به همین دلیل باید از خودمان بپرسیم: بنیان من برای حقیقت و راستی چیست؟ کتاب مقدس باید این بنیان باشد. اگر تفکرات و اعتقادات شما با روش فکری خدا همراستا نیست، پس باید روش و الگوی فکری خود را تغییر دهید. کلام خدا در عبرانیان فصل 4 آیه 12 می فرماید که زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بنابراین عزیزان، مشاوره کتاب مقدسی بدین معناست که وقتی شما در جستجوی مشورت دادن حکیمانه ای هستید، به حقایق کلام خدا تکیه کنید و برای تحول و دگرگونی و شفا به قدرت مسیح و روح القدس متوکل باشید. کلام خدا در رساله 2 پولس به قرنتیان در فصل 5 آیه 17 می فرماید: پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه است. چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است.
شنوندگان عزیز، نمایشنامه امروز دارای 3 بخش مهم است که شما باید به آنها توجه ویژه‌ای نمایید. بخش اول شامل طرح زمینه مشکل و دلایل آن می باشد. بخش دوم حاوی مراحل و چگونگی روبرو شدن با مشکل است. و نهایتاً در آخرین مرحله شاهد ارائه راهکارهای کتاب مقدسی از زبان مشاور داستان خواهید بود.
لازم به ذکر است کلیه شخصیت‌های داستان و اتفاقات خیالی بوده و هر گونه تشابهی اتفاقی است.
اعتیاد به الکل و مواد مخدر شرارتی نوین و امروزی است که می تواند رفتارها، سلامتی، خانواده و آینده یک فرد را زیر چیرگی خود درآورده و آن را دگرگون سازد. بیشتر افراد وابسته به مواد مخدر پافشاری می کنند که به این مواد وابستگی ندارند. لکن هنگامی که این گونه افراد تلاش می کنند تا این عادات را به کناری نهند، قادر نیستند، زیرا به غرق شدن بیشتر ادامه می دهند. در زیر پوسته خودفریبی ورطه اعتیاد به مواد مخدر دهان گشوده تا قربانی خود را ببلعد و او خود را در آزاد ساختن خیش ناتوان می یابد. کلام خدا در رساله دوم پتروس باب 2 آیه 19 چنین می فرماید: هر چیزی که بر کسی غلبه یافته باشد او نیز غلام آن است. اما با این وجود امید برای رهایی و تغییری پایدار و ماندگار وجود دارد.
خاطره به رفتارهای همسر خود مشکوک شده و احساس می کند تغییرات رفتاری همسرش به علت استفاده از نوعی مواد مخدر می باشد. خاطره موضوع را با دوست خود گندم در میان می گذارد. از شما شنونده عزیز دعوت می کنیم در این نمایش همراه ما باشید.
مواد مخدر، نمایشنامه‌ای تهیه شده در رادیو صدای انجام.
گندم باور کن رفتارش خیلی مشکوک شده.
آخه منظورت از مشکوک چیه؟
اخلاقش عوض شده، تمرکز نداره، بعضی وقتا گیجه، یه وقتای زیادی خوشحاله، یه وقتای خیلی بی‌حوصله است یا تو خودشه.
خب این که دلیل نمیشه معتاد شده باشه.
اما حس میکنم یه چیزی رو از من قایم میکنه. قشنگ مشخص تغییر کرده. حتی مامانشینا هم فهمیدن. یا معتاد شده یا شاید هم مریض شده و نمیخواد به من بگه.
یعنی حالت دیگه به ذهنت نمیرسه؟ مثلا اینکه یه مشکل کاری داره؟
نه مطمئنم. حتی به کارش هم علاقه نشون نمیده. اصلا آدم 6 ماه پیش نیست.
ولی به نظر من قبل از اینکه بری ازش بپرسی مهیار جان عزیزم، احیانا جدا شما معتاد نشدی، بیا بریم با خانم آریان مشورت کن. شاید موضوع اینطوری که فکر میکنی نباشه.
خانم آریان توی کلیسا؟
بله، خانم آریان مشاور کلیسا.
اما اون چه ربطی به مواد مخدر داره؟
عزیزم مشاوره که فقط در زمینه ازدواج و طلاق نیست. ایشون رشتهشون روانشناسی بوده، الهیات هم خوندن. حالا هم مشاور کتاب مقدس هستن. اعتیاد هم یکی از شاخه کاریشونه دیگه.
اصلا نمیدونستم. حالا کی بریم پیشش؟
فردا تو کلیسا هست. از صبح میریم اگه وقت داشت باهاش صحبت میکنیم.
اگه وقت نداشت؟
خب خودشون یه وقتی برامون میذارن دیگه. متاسفانه شماره تلفنشون ندارم که بتونم تلفنی وقت بگیرم.
کاش میشد امروز میدیدیمش.
یکم صبر داشته باش. تا فردا صبح چیزی نمونده.
خاطره به پیشنهاد گندم برای روشن شدن مشکل همسرش به مشاور کلیسا خانم آریان مراجعه می کند. به نظر شما آیا شک و تردید خاطره درست است؟ بفرمایید.
سلام خانم آریان، خوب هستین؟
ممنونم عزیزم، بیا تو. چطوری؟
سلام، خوب هستین؟
به به، سلام. شما هم که اینجایین؟
بله، خاطره میخواست یه زمان مشاوره از شما بگیره. منم از فرصت استفاده کردم که ببینمتون.
چه وقتی بهتر از حالا. خیلی خوشحالم کردین. حالا بگید ببینم چه کمکی از من برمیاد؟
راستش این خاطره دو روز مدام میگه شوهر من معتاده.
چطور به این نتیجه رسیدی دخترم؟
رفتاراش خیلی تغییر کرده، عجیب شده. نمیتونم دقیق بگم اما باور کن حسم اشتباه نمیکنه.
اشکالی نداره، من اینجا هستم که کمکت کنم. حالا که نمیدونی دقیقاً چه رفتارهایی رو غیر عادی به حساب بیاری، بذار من کمی از علائم مواد مخدر رو برات بگم. شما هر کدوم از این علائم که برات آشنا بود رو روی یه برگ کاغذ بنویس تا آخرش بفهمیم شکت نسبت به همسرت صحت داره یا نه.
به نظر من که عالیه. نظر تو چیه خاطره؟
به نظر منم همینطوره.
خب پس بفرماییم، اینم کاغذ، اینم خودکار.
ممنونم.
خب ما سرپا گوشیم.
تو به کی مشکوکی؟
الان به هیچ کس، اما خب شاید بعدن به کارم بیاد. اگه مزاحمم برم.
برای من هیچ مشکلی نیست، اما اگه خاطره بخواد تنها صحبت کنه بهتره که درکش کنیم.
خاطره اگه میخوای من برم.
نه اصلا، من ترجیح میدم بمونی.
خب پس شروع کنید.
خب خانما، شما راجع به مواد مخدر چی میدونی؟
من اسم چندتایشون رو شنیدم
و اینکه اعتیاد میارن و معتادا رو هم دیدیم.
البته یه تصویر از آدمای معتاد وجود داره که همه تقریبا همونو تصور میکنن، یه آدم لاغر و ژولیده با چشمای نیمه بسته، اما تمام مواد مخدرها از لحاظ فیزیکی و روانی یه نوع اثر به جا نمیذارن.
یعنی علائمی که دارن با هم فرق داره؟
درسته عزیزم. مواد مخدر به 4 دسته اصلی آرامبخش‌ها، محرک‌ها، روانگردان‌ها و افیون‌ها تقسیم میشن که البته همه عادت کردن فقط دسته آخر رو به عنوان مواد مخدر بشناسن. حالا اجازه بدین تک تک این گروه‌ها رو بررسی کنیم. دسته اول که همون آرامبخش‌ها هستن، مثل الکل، داروهای مسکن و مواد حلال عالی که سیستم عصبی رو کند میکنن.
فکر نمی کردم الکلم مخدر به حساب بیاد. مواد حلال عالی چیه؟
یک سری حلال های شیمیایی یا چسب هستن که اشخاص با بو کردن اونها حالتی مثل مستی پیدا می کنن.
فکرشم نمی کردم این مواد هم بتونن اعتیاد آور باشن. نشونه های اعتیاد به این دست مواد چیه؟
مواد حلال عالی وقتی استنشاق میشن باعث قرمزی دور دهان و بینی میشن، حالتهای شبیه سرماخوردگی ایجاد میکنن. اما به طور کلی عوارض جسمی مصرف مواد گروه آرامبخش، خواب آلودگی و کسالت، اختلال در گفتار، سریع و با شتاب حرف زدن، عدم تطابق حرکات بدن، رعشه، کاهش قدرت بینایی، کاهش ضربان قلب، کاهش فشار خون و اختلالات تنفسی و استفاده بیش از حد از این مواد منجر به مرگ میشه.
جالبه، با اینکه خیلی اینو میدونن بازم به مصرفش ادامه میدن.
بله، کلام خدا در این مورد میگه اینا نیز از شراب گمراه شده اند و از مسکرات سرگشته گردیدند. از مسکرات گمراه شده اند و از شراب بلعیده گردیدند. از مسکرات سرگشته شده اند و در رویا گمراه گردیدند و در داوری مبهوت شده اند. خب خاطره جان، هیچ کدوم از علائم رو توی شوهرت دیدی؟
فکر میکنم بله، اما الکل نیست. به هر حال اگه الکل مصرف میکرد من راحت متوجه میشدم. میشه راجع به دسته های بعدی هم برامون بگین؟ شاید بعد به نتیجه بهتری برسم.
حتما عزیزم. دسته دوم محرک ها هستن. این گروه برعکس گروه اول فعالیت‌های سیستم عصبی رو سریع‌تر می‌کنن. از لحاظ روحی باعث اعتماد به نفس زیاد، تحریک‌پذیری، سرخوشی و میل جنسی شدید و غلیان احساسات و هیجانات میشن. از لحاظ جسمی هم بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، بیش‌فعالی، بی‌قراری، خشکی دهان، تنفس بد، خارش بینی، عرق کردن، سردرد و سرگیجه، فشار خون و ضربان قلب بالا میشه. مصرف بیش از حد این گروه میتونه باعث روان پریشی و یا حتی مرگ بشه.
نه، مطمئنم این نیست.
خب خدا رو شکر.
بله خدا رو شکر. امیدوارم کلن حدست غلط باشه.
منم واقعا امیدوارم.
راستی مثلا به کدوم مواد میگن محرک؟
مثلا مثل کوکائین، کراک، متادون، آمفیتامین ها.
واقعا که چقدر بیخرد و بدون حکمت عمل میکنن که تو دامه یه همچین چیزایی هم میافتن. واقعا کلام خدا در امثال در موردشون صحت داره. واقعا که چقدر بیخرد و بدون حکمت عمل میکنن که تو دامه همچین چیزایی میافتن. واقعا کلام خدا در امثال در موردشون صحت داره. مصیبت بر او ناگهان خواهد آمد، در لحظه منکسر خواهد شد و شفا نخواهد یافت.
هم درست و هم دردناک.
حق با شماست، اما دسته سوم یعنی روانگردان ها از اینم بدترن. یعنی موادی مثل ادستی، مارجوانا و مسکالین، این مواد حقیقت رو تحریف میکنن. یعنی شخص چیزایی رو که میبینه واقعی نیستن.
مسکالین اسمش برام آشنا نیست، بقیه رو قبلا شنیده بودم.
مسکالین یه جور دارو برای درمان بیماری های روانیه.
علائم استفاده از این دسته داروها چیه؟
بسته به نوع مواد علائم روانی متفاوتن، یعنی نوع توهمات فرق میکنه، اما به طور کلی باعث کند شدن واکنش ها، کمخوابی و بی اشتهایی میشن. گاهی هم باعث افزایش قدرت در فرد میشه یا خشونت و گیجی ایجاد میکنه. میتونه باعث استراب بشه و حس بازدارنده در مقابل خطر رو هم از بین ببره.
یعنی باعث بشه دست به کار خطرناکی بزنن؟
بله، مثل پریش از بالای ساختمون. چون شخص دچار این توهمه که قدرت پرواز داره. کلام خدا در این مورد صحبتی نکرده، اما به توهمزایی الکل اشاره کرده.
الکل هم میتونه توهمزا باشه؟
بله عزیزم، از یک درجه بالاتر توهم ایجاد میکنه.
میشه بگید کلام خدا در این مورد چی میگه؟
البته، اصلا بهتر خودت برامون بخونیش. امثال سلیمان باب 23 آیات 33 تا 35 رو بخون عزیزم.
بله حتما. چشمان تو چیزهای غریب را خواهد دید و دل تو به چیزهای کج تنطع خواهد نمود و مثل کسی که در میان دریا میخوابد خواهی شد و یا مانند کسی که بر سر دکل کشتی میخسبد و خواهی گفت مرا زدند لیکن درد را احساس نکردم، مرا زجر نمودند لیکن نفهمیدم. پس کی بیدار خواهم شد؟ همچنین معاودت میکنم و بار دیگران را میطلبم. اصلا در مورد الکل اینطوری فکر نکرده بودم.
منم فکر نمی کردم مثلا تریاک با ماریجوانا خیلی فرق داشته باشه.
تریاک از گروه چهارمه، یعنی افیون ها، که به طور سنتی همون مواد مخدر تلقی میشن. چیزهایی مثل مورفین، کدئین، هروئین و متادون، این دسته مواد مخدرها خاصیت ضد درد هم دارن. یه حس سرخوشی گذرا هم ایجاد میکنن. در واقع حواس و ادراک رو کند میکنن. موجب رخوت و گیجی میشن. کسایی که از این مواد استفاده میکنن چشمای خمار و مردمکهای تنگ دارن و حرکاتشون کند و سنگین و با خواب‌آلودگی همراهه. متاسفانه این دسته هم خطر مرگ دارن.
خاطره، هیچ کدوم از این علائمو تو مهیار دیدی؟
راستش ضعیف و رنگ پریده شده. خواب آلودم هست. حالت چشاشم تغییر کرده. به هر دلیلی هم از سر کار رفتن تفره میره. اما واقعا نمیدونم.
عزیزم، اگه همسرت واقعا گرفتار اعتیاد شده باشه، حتما چیزی آزارش میده و اون به جای اینکه به خدا پناه ببره، به مواد مخدر پناه برده. مزمور نویس در مزمور 69 اینطور میگه: من مسکین و دردمند هستم، پس ای خدا نجات تو مرا سرفراز سازد.
حالا باید چی کار کنیم؟
اول باید ریشه یابی بشه. بعضی وقتا شخص وقتی نمیتونه مسئولیتهاشو به درستی انجام بده یا ارتباطات سالمی داشته باشه، به سمت اعتیاد میره. مرحله بعد این که ببینیم آیا کار همسرت به اعتیاد رسیده یا نه، یعنی مصرفش بالا میره، از لحاظ جسمی به مواد وابسته شده، ولی مصرف مکرر مواد رو داره.
من گیج شدم، واقعا نمیدونم باید چی کار کنم.
راضیش کن بیاد اینجا. نباید اجازه بدی زندگیتون به راحتی بازیچه این مواد بشه. شنونده عزیز، خاطر بعد از مشورت با خانم آریان تقریبا مطمئن می شود که مهیار گرفتار مواد مخدر شده است و مهیار را ترغیب به ملاقات با خانم آریان می کند. مهیار به مشکل خود واقف، اما به نوعی منکر اعتیاد است، اما حاضر به ملاقات می شود.
آیا مهیار میپذیرد دچار مشکل است و آیا میتواند بر این موزل غلبه کند؟ با ادامه ماجرا با ما همراه باشید.
خانم آریان عزیز، این خانم من اصرار داره که من معتادم، در صورتی که من فقط یه مدتی هست که آرام بخش مصرف میکنم. حالا گیریم یه کمی مصرف هم بیشتر شده باشه، بازم دلیل نمیشه که آدم با 4 قرص معتاد بشه.
من مطمئنم که خاطره فقط نگران شماست. اگر هم چیزی میگه میخواد جلوی مشکل رو قبل از اینکه عمیق‌تر بشه بگیره. حالا شما میگی به این قرصا اعتیاد نداری؟
معلومه که میگم ندارم.
پس چرا مصرف قرص رو مخفی کردی؟ تا حالا شده حس کنی حافظت دچار مشکل شده؟
خب اون که مال کار زیاده.
اما خاطره میگه چند وقته خیلی سر کار نمیری. شده که نخوای قرص مصرف کنی و نتونی؟
آره پیش اومده، اما واقعیت اینه که من به این دارو نیاز دارم.
خاطره میگه جدیدن علاقتو به رفت و آمد با دیگران از دست دادی.
نه فقط حوصله جمعیتو ندارم، از شلوغی خوشم نمیاد.
همین که حالت تدافعی داری رو هم در نظر بگیر. من فکر میکنم خودت هم به این نتیجه رسیدی، به این دارو وابستگی پیدا کردی، اما انکارش میکنی.
مهیار تا نپذیری که مشکل داری نمیتونیم حلش کنیم.
قرار نیست سرزنشت کنیم، فقط میخوایم کمکت کنیم.
باور کن سلامتی خودت به خطر میفته.
حق با خاطر است. موضوع اینجا تموم نمیشه. بعد از مدت کوتاهی دیگه قرص برات کافی نیست.
الانش هم کافی نیست.
درسته، نیازت بیشتر میشه، مصرفت بیشتر میشه، بعدش هم 1000 تا مشکل پیش میاد، از مشکلات مالی بگیر تا مشکلات عاطفی و اجتماعی. شنیدم تو این هفته خیلی به سمت مصرف الکل رفتی.
الکل که دیگه اعتیاد نیست خانم.
چرا؟ متاسفانه زمینه وابستگی شدید و عواقب شدیدی هم داره، مثل پیدا کردن اختلالات ژنتیکی، مثل دیابت، از بین رفتن کبد یا عفونی شدن زخما یا بیماری های کوچیک. مهیار جان، نمیدونم چرا هنوز این کار میکنی. اگه یکم به جوابایی که به سوالا دادی فکر کنی، خودت به خوبی واقعیت رو میفهمی.
قبول مهیار، اصلا تو معتاد نشدی، فقط همینطوری یه مقداری قرص میخوری، تو مشروبم جدیدن زیاده روی میکنی. اما واقعا میخوای به این وضع ادامه بدی؟
میدونی کلام خدا در کتاب اشعیا در این زمینه چی میگه؟ کلام خدا میگه وای بر آنانی که برای نوشیدن شراب زورآورند و به جهت ممزوج ساختن مسکرات مردان قوی میباشند. پسرم شما ایماندار هستی، یعنی مسیح الگوی زندگیته، مگه اینطور نیست؟
چرا همینطوره؟
فکر میکنی در مقایسه با الگوی زندگیت داری درست عمل میکنی؟
راستش نه.
مسلماً تا الان فهمیدی که قرصایی که مصرف میکنی تو رو اسیر کردن، اما میتونی ازشون راحت بشی، میتونی آزاد بشی. مسیح از ما اینو میخواد. هیچ وقت از ما نخواسته اجازه بدیم چیزی که مصرفش تا این حد عواقب بدی داره به زندگی ما مسلط بشه.
من مطمئنم که هر وقت که بخوام میتونم همه اینا رو بذارم کنار.
خب پس چرا نمیذاریش کنار؟
آخه
چون اگه بخوای بذاریش کنار اون نمیذاره. پسرم وابستگی شیمیایی همینطوریه که یه شبه ایجاد نشده، یه شبه هم از بین نمیره. هر یه روزی هم که بیشتر استفاده کنی باید تلاش خیلی بیشتری برای رها شدن بکنی.
میشه بگید دقیقا باید چی کار بکنم؟
باید بپذیری که یه مسیر بهبودی رو به روت داری. تصمیم با توه. هرچه زودتر این راه رو شروع کنی آسیب کمتری به خودت، خاطره و زندگیتون میزنی.
مهیار باور کن که قدم اول سخت‌ترین قدمه.
باشه، منم دوست ندارم اینطوری ادامه بدم. از فردا شروع میکنم.
مهیار جان، فردا هیچ وقت نمیاد. باید از حالا شروع کنی.
یعنی از همین حالا؟
میدونم سخته، اما من کمکت میکنم.
اولین قدم میتونه این باشه که به ناتوان بودن خودت پی ببری.
من نمیفهمم، اگر ناتوانیمو بفهمم میتونه واقعا کمکم کنه؟
بله، چون قدرتی بالاتر نیاز داری. برای ترک به خودت توکل نکن، به خدا توکل کن. خداست که ما رو آفریده و قدرت احیا رو به ما داده. باید از مسیح بخوای که احیا کنندت باشه
و اختیار زندگی تو به دست بگیره. بعد باید با واقعیت روبرو بشی، با خود حقیقیت. بد نیست مزمور 139 آیات 23 و 24 رو بخونی.
قدم بعدی چیه؟
اعتراف. باید مهیار پیش کس دیگه‌ای مثل خود شما به این کشمکش با گناه اعتراف کنه، چون اون موقع بهتر میتونه بپذیره که مشکل کجاست. مهیار جان، ممکنه رساله اول یوحنا باب 1 آیه 8 رو برای ما بخونی؟
اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست.
مهیار جان، از خدا بخوا گناهت رو اونطور که میبینه نشونت بده و هر دوی شما باید زندگیتون رو زیر حفاظت مسیح قرار بدین. مهیار جان، بهتره کمی هم به کوتاهیایی که کردی و کسایی که بهشون صدمه زدی فکر کنی.
فکر میکنم بیشتر از همه خاطره رو اذیت کردم.
به نظرم بهتره انجیل متی باب 5 آیات 23 و 24 رو بخونی و ضمناً یادت نره از کسایی که آزار دیدن عذرخواهی کنی.
جبران میکنم.
بله، به مدد خدا جبران میکنی. میدونی تصدیق به اشتباهات زمان رو به عقب بر نمیگردونه، اما تصویر خوبی از تو به جا میذاره.
یادم یه بار تو کلیسای موعظه شنیدم که مربوط بود به رساله تیتوس باب 2 آیات 11 و 12. موعظه در این مورد بود که ما هر روز باید مسئولیت بیمسئولیتی خودمون رو بپذیریم.
خاطر میدونم خودم مسئول بیمسئولیتیم هستم و این رو میپذیرم.
قصد ناراحت کردن تو نداشتم.
ناراحتم نکردی. حقیقت برای خودم هم تلخه.
باید برای هدایت و رهبری خدا تو زندگیتون دعا کنید. به فکر کمک به همدیگه باشین. مهیار جان، یادت باشه که تنها با اعتیاد نمیشه جنگید. پس به خدا توکل کن. و حالا که خودت مشکل رو میدونی، باید دست از دروغ گفتن به خودت برداری. در ضمن از رفت و آمد با کسایی که اعتیادتو کوچیک میدونن یا به نوعی تشویقت میکنن واقعا دست بردار. باید خوشحال باشی که همسرت با این عادت کنار نیومد.
آره واقعا، شاید اگر خاطره پیش قدم نمیشد و به هم نمیگفت فکر میکنه که معتاد هستم، خودم شاید هیچ وقت بهش فکر نمیکردم، یا شاید هیچ وقت بهش نمیگفتم. حتی الانم میترسم که شاید نتونم بذارم کنار. راستش چند باری سعی کردم اما نشد.
نگران آینده نباش. اگه هر روز با خدا گام برداری همه چیز درست میشه. در ضمن اگه یک بار زمانی که خواستی ترک کنی نشد یا باز مصرف کردی منصرف نشو، ولی از موفقیتات تو راه ترکم مغرور نشو. فقط از خدا به خاطر فیضش تشکر کن. هر بار وسوسه میشی از وسوسه فرار کن. و یادتون باشه که هر روز کتاب مقدس رو بخونین تا موافق کلام خدا زندگی کنیم و با تعمق در عمق کلام خدا در مقابل سقوط در گناه پایدار بمونیم. و یه مسئله مهم دیگه این که هر هفته کلیسا برید، توی جمع ایماندارا باشید، مطمئنن به کارهای خوب ترغیب میشید.
واقعا خیلی دوست دارم که این کار انجام بدم، اما شاید نتونم.
من مطمئنم میتونیم، فقط باید به مسیح تکیه کنیم.
آنچه شنیدید برنامه ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.